مسئله ای که این چند وقت بین همه شیعیان مطرح شده، مسئله ظهوره و ظهور و منتظر بودن برای امام زمان و حضرت حجت ارواحنا له الفدا در بین همه ادیان و در بین همه کشورهای چه مسلمان و چه غیر مسلمان داغ شده چند وقته. بزرگترین مسئله‌ای که دامن زد به این مسئله ظهور، اتفاق غزه بود، چرا که وقتی که فدا شدن یک مظلوم و فدا شدن یک عده از اشخاصی که به صورت مظلومانه و فجیح به شهادت برسن، خون اونا باعث یک اتفاقی میشه. ببینید، شهادت ابی عبدالله باعث سقوط بنی امیه و باعث شد که خیلی از حکومتها و انقلابها صورت بگیره، جوری که وقتی اون رهبر هند وقتی که به گاندی گفتن که این انقلاب هند رو، انقلابی که شما تونستی رقم بزنی با پشتوانه و تفکر چه اتفاقی بود، یه کتابی رو آورد، گفت این زندگی نامه شخصی است به نام حسین ابن علی، من این زندگی رو خوندم. ببینید، خون حسین و خون مظلومیت بچه های حسین باعث شد انقلابهایی صورت بگیره. یکی از انقلابها انقلاب خودمونه. در خاطرات شهید بهشتی می‌فرمایند ما در مجالس روزه جلسات انقلابیونمون رو برگزار می‌کردیم. شما ببینید اکثر روزه‌خوان‌های قدیم و زمان انقلاب وقتی که محرما و در تجلی بالاترشون تاسوعا و عاشورا وقتی که دست می‌دادن بیرون، اولش از ابی عبدالله می‌گفتن و آخرش ختم می‌دادن به شعارهای انقلابی ضد رژیم طاغوت. پس خون مظلوم خیلی تأثیر داره توی افراد و ذهن جامعه. مظلومیت مردم غزه و شهادت اونها هم حتما مردم رو به یه سیری میکشونه، به یه جهتی میکشونه که به فکر منجی و ظهور باشن. ببینید، وقتی که در ذهنمون میگیم ما میخواییم انتظار آقامون رو بکشیم، میگیم ما باید دعا بخونیم، توسل بکنیم، جمکران بریم، در تمام توسلات دینی جامعه که اربعین باشه، که لیالی، همه اینا رو باید توسل بکنیم و خودمون رو نزدیک بکنیم به ظهور و انتظار آقا رو بکشیم. این یک جهت و یک طرف قضیه است. مطلب دوم چیه؟ موضع‌گیری ما علیه جامعه است. یعنی ما اگر بی تفاوت باشیم، رفقا دوستان، ببینید، ما اگر بی تفاوت باشیم نسبت به جامعه‌مون، شما تصور بکنید ما ما داریم توی خونه زندگی میکنیم، رابطه افراد خانوادهمون بد شده، که اتفاق میفته برای جامعه، جامعه کوچکی به نام خانواده. ما اگه بی تفاوت باشیم، هم ذهن خودمون و هم زندگی خودمون از هم میپاشیم. اسلام این رو نمیگه، شیعه این رو نمیگه. شیعه میگه موضع بگیر. من بارها و بارها تو این منبرها عرض کردم خدمت رفقا، ببینید مقتل ریاض می نویسد 18,000 مجتهد توی کربلا بودن، بی تفاوت بودن. شما ورودی کربلا برید، من خودم رفتم، یک تلی است به نام تلت و شیوخ. این 18,000 مجتهد روی این تل می رفتن و دعا می کردن که خدای ابی عبدالله رو نجات بده. اینقدر احمق بودن. مگه امام حسین نمی تونی دعا کنه؟ امام حسین شخصی که به نام امام مقام امام داره راحت می تونی دعا کنه. امام همه چیز در اختیار و در دستان اونه. یعنی امام حسین نمیتونست برای خودش دعا کنه، شما باید میمدین براش دعا میکردین. ببینید 18,000 مجتهد بی تفاوت اومده بودن کربلا، هیچ موضعی هم نگرفتن، هیچ اتفاقی هم براشون نیفتن. شما فکر نکنید این اشخاصی که اومدن تو گودال به ابی عبدالله ضربه زدن هیچ شناختی و هیچ تعریفی از نه اسلام داشتن، نه امام حسین داشتن، نه امیرالمومنین رو میشناختن، نه نه برعکسش. شما وقتی که مقاتل رو ببینید به عینه مشاهده میکنید، وقتی اون نانجیب وارد گودال میشه به اسم جد و جده و پدر و مادر ابی عبدالله رو معرفی میکنه. من میدونم بابات کیه، مادرت کیه، جدت کیه، مادر بزرگم حضرت خدیجه کیه، یعنی میشناخت. ولی به خاطر این که چون میدونید شمر لعنت الله علیه او هم نام داده بود به ابی عبدالله، سنان نامه نوشته بود، حجار ابن ابجر نامه نوشته بود، شبس ابن ربعی لعنت الله علیه من اجمعین، اینا همه نامه نوشته بودن. چطور شده بود یه تو کربلا برگشت؟ تمام نامه ها رو وقتی که ابی عبدالله آورد تک تک دونه به دونه همه رو صدا زد، همه اونایی که نامه نوشته بودن، بعد نامه ها رو نشون داد. مگه شما نگفتیم بیا؟ بله ما گفتیم. چی شده؟ ادهی به عبدالله نمیستن دروغه، این نامه ها نامه های ما نیست. اینو تو پرانتز بگم، گوشه ذهنمون بذاریم. ما که این جمعه ها بلند میشیم بگیم العجل العجل العجل، جناب حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه می فرمایند در نامه های بعضی از این کوفیان 4 العجل نوشته بود که فقط بیا حسین بیا. آخر چی کار کردن؟ آخر همین آقا رو کشوندن گوشه گودال، آخر همین آقا رو به شهادت رسوند. دنیا با اهلش این کار بکنه. باید ببینیم تو کدوم جبهه داریم سینه میزنیم. ببینید خیلی هایی که ما میگیم حتی شاید از بویی از انسانیت نبردن، همین الان توی مسئله قضیه دارن موضع گیری میکنن. اما آقایونی که منتظرن روز عاشورا بیاد اون ابزار کاراشونو سیقل میدن که چجوری این ضربه تیغ به سر بخوره. خیلی از آقایون جوری هم که ادعای مجتهد بودن دارن، که ادعای فهم و شعور دارن، کل عالم موضع گیری کرده علیه غزه. واقعا آدم اگر این چیزها رو متوجه نشه، نه اینکه بگیم مسلمان، بابا انسان نیست. شما ببینی یه مظلومی روی زمین افتاده، زخمی، بیجون، تکه تکه شده، بعد هیچ موضعی نگیری. هرچه این آقایون از ولی زمانشونن دورن. خیلی از این آقایون وقتی که مقام معظم رهبری حرفی میزنه یا حرف آقا رو مسخره میکنه یا حرف آقا رو میدازن دور، کاری با آقا نداره. این دور شدن از نائبه. شما ببینید هر جای این کشور، هر جای این کشور از ولی فقیهش، از نائب برحق امام زمانش دور شد، ضربه خورد. همین چند وقته شهادت رئیس جمهور محترم سید ابراهیم رئیسی بود. ببینید کسی که تابع ولی فقیه باشه آخرتش عاقبتش همین میشه، عاقبت به خیری داره. ما باید توجه داشته باشیم که این مراتب حفظ بشه. مرتبه اول ولی فقیه، مرتبه دوم اماممونه. لذا امام وقتی که میفرمایند فرجعوا الی روات احادیثنا، برگردیم به اون راویان حدیث ما. این مطلق است. یعنی چه در سیاست، چه در فقه، چه در مسائل دیگه باید به اونا رجوع کرد. چه کسی بالاتر از ولایت فقیه؟ این مسئله است که الان حتی جوان آمریکایی که تو دانشگاه فلان شهر امریکاست، وقتی که نامه آقا رو میبینه از خوشحالی نمیدونه چی کار کنه. بعد حالا این آقایونی که ادعا میکنن رئیس دانشگاه هم نمیدونم استاد دانشگاه هم، آقا یه حرفی میزنه، حرف آقا درست نبود. اینجا باید اینجوری میگفت. چه زمانی ما میفهمیم چی داریم، ارزشش چقدر بالاست؟ زمانی که اون از دست بده. سایه آقا انشالله رو سر این کشور باشه انشالله. ولی شما ببینید خیلی ها وقتی که رئیس جمهور شهیدمون از دست رفت و از دست دادیم، تازه فهمیدن چی رو از دست دادیم. خیلی ها همین توی قم با پلاکاردهای اومده بودن روشون نوشته بود ما برای عذرخواهی اومدیم نه برای خداحافظی، ما برای حلالیت اومدیم نه برای خداحافظی. یعنی حتما باید یه چیزی رو از دست بدیم تا بفهمیم چی هست، چه گوهر نایابی بوده. مسئله اول مسئله ولایت فقیه. هر کس با ولی فقیه باشه به مسئله ظهور میرسه. چرا؟ چون این انقلاب مراتب داره. این مراتب داره. تا ما نتونیم ولیمون رو درک کنیم نمیتونیم اماممون رو درک کنیم. یه مسئله ای از خیلی زیباست. شما ببینید تو همین مسئله کربلا، شاید مثالش رو خیلی متوجه نشن، ولی ببینید ابی عبدالله وقتی که خواست بیاد نائبش رو فرستاد. از نائبش چجوری محافظت کرده؟ دور نائبش رو چجوری گرفته بودن؟ فلش کردن، رها کردن. 27,000 نفر با مسلم ابن عقیل بیعت کردن. 18 ذوالحجه بیعت شکندن. 27,000 نفر با هم آنن توی یک روز. 27,000 نفر کاری کردن که مسلم ابن عقیل توی کوچه ها آواره شده بود. این همه مرد توی کوفه باید پناه ببره در خونه یکی زن جناب توعه. ببینید یار امام، نائب امام چقدر تنها شده بود. الان هم همینطور. تا با نائب آقا خوب رفتاری نشه، هرچند بحث عام و بحث خاصه کاری ندارم، ما نمیتونیم خودمون رو برای ظهور آماده کنیم، ما نمیتونیم خودمون رو آماده کنیم اطاعت محض از امام زمانمون داشته باشیم، چون با خودمون کار نکردیم. برای رفقای کم سن و سال میگم، با خودمون کار نکردیم که حرف پدر مادرمون رو گوش بدیم. مراتب داره. اگر انقلاب مراتب داره، شعور ما هم مراتب داره، اطاعت ما هم مراتب داره. اطاعت ما چیه؟ زمانی که کم سن و سالیم توی خونه از پدر مادر اطاعت کنیم. سن میره بالا، متوجه میشیم، میفهمیم بله، ولی زمان و خیلی از مسائل دیگه باید اطاعت بشه، دستور خدا باید اطاعت بشه. به یه جایی میرسه از امام زمان مستقیما اطاعت میکنید که اونجا مسئله ظهور معنا پیدا میکنه. مسئله ظهور اونجا معنا پیدا میکنه. اما مثل امشبی که به روایت شهادت امام رضا علی ابن مصر رضا هست، خیلی از مقاتلی که از حضرت رضا به دست ما رسیده در مورد حضرت ابی عبدالله واقعا جانسوزه. یک کتابی رو شیخ صدوق نوشتن و به اسم مقتل الحسین. این کتاب خیلی از مصائب روز عاشورا رو نوشته، از شهادت اصحاب و از شهادت اهل بیت تا آورده بعد از شام و اتفاقاتی که در مدینه اتفاق افتاد. تو اونجا حضرت رضا به یک مقتلی اشاره میکنن که چقدر مظلومانه ابی عبدالله رو به شهادت رسوند. همون میشم این مورد نظر هم کم کم کنید و اشاراتی به چگونگی کشته شدن ابی عبدالله دارد. ذبح حکما یذبح الکبش. این مقاتل خیلی سنگینه. اهل معنا، اهل علم میدونن این که حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید ذبح حکما یذبح الکبش یعنی چی؟ من این رو بگم و کم کم وارد روزه بشم. ببینید اگرچه حضرت رضا به روایتی امشب شهادتشون هست، غریبانه و بیکس جان دادن، دور از وطن خودشون بودن، دور از اهل و عیالشون بودن، اما خدا رو شکر که دور از اهل و عیالشون بودن. من امامی رو میشناسم کنار اهل و عیالشون بودن اما غریبانه کشتی.